بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از این که صاحب عرور و قدس الله نفسه الشریف در اغتسال به غسالت الجنابه ابتداعا اشکال فرمود که انسان با مایی که استعمال شده است در غسل الجنابه با او غسل بکند، مثل اشکالش در وضو که با ماء الغسل غسل الجنابه وضو بگیرد، ولو ابتداعا در این معنا اشکال فرمود، ولیکن یک مطلب مسلم است و آن این است که ما اگر زایده بر کره بشود و جنوب در آن کره غسل کند، بلکه جنوب ها متعددن در او غسل کنند، حتی اگر در بدنشان هم خبس بوده باشد، غسل کردن در اون ماء کر اشکالی ندارد. اون ماء مستعمل در غسل الجنابه حساب نمی شود، نه اینکه ماء مستعمل صدق نمی کند، بله این کر با او خیلی غسل جنابت کردند، مثل خزینه حمام، بله خیلی غسل کردند، ولیکن غسل کردن وضو گرفتن از آن آب بلا اشکال صحیح است و بلا تأمل صحیح است. للروایات الواردته در اعتصام ماء الکر، که ماء الکر وقتی که کر شد، لا یتنجس الا ان یتغیر و مع عدم التغیری توزع منه و اشرب. این روایات دلالت می کند بر این که استعمال ماء الکر وقتی که ما به حد کر رسید که نجس بو اصابت بکند او را نجس نمی کند، اما را از طهوریت للخبث و از طهوریت للحدث ساقط نمی کند. چمانچه بله در بحث میاه مفصلا گذشت، ولیکن ایشان یه فرض دیگری می فرماید در عروه و اون این است که مایی که هست فقط به قدر کر است، لا ازیت. کر اگر زایده بر کر بشود ما حشوش همین است که گفتیم، و اما اگر ما فقط به قدر کر است و در اما اغتسل شخص للجنابه، چون اون اول اغتسالش در او اشکالی ندارد چون ما مستعمل نبود در غسل، ولیکن اگر ایشان می فرماید مرارن در اون آب که به اندازه کر بود مرارن در او غسل بکند، در اغتسال در او اشکال است. لصدق کونه مستعملن، چون که صدق می کند که ما مستعمل است. بعد در ذیل عبارت می فرماید که ولیکن الظاهر جواز الاغتسال است به ما المستعمل فی غسل الجنابه، توجه کردید مطلقا چه ما به اندازه کر بشود یا کمتر از کر بشود، چون اشکال سابقی مورد احتیاط استحبابی می شود، سنجه در آخر فتوا می دهد، ولیکن العقوا این است که به ما مستعمل در رفع الحدث می شود غسل کرد. خب عرض می کنیم چون آبی که به اندازه کر است لا ازیت، شخصی در او مرارن غسل کرد، تارتن مرارن غسل کردن و باعث می شود که انسان یقین کند که از حد کل افتاده است دیگر. درست توجه کنید چه جور تقریب می کنم. در اون غسل دومی و سومی انسان یقین پیدا نمی کند که از حد کل افتاده، چون که یه مقدار آب را بدن با خودش حمل می کند به بیرون موقعی که از آب خارج می شود. بله بدون جهت در بدنش که در میاد از آب تر است دیگه. این تری از کجاست؟ همون آب هاست، همون از آبیست که در حوض بود دیگر. بدون جهت اگر فرض کنید یه دفعه یا دو دفعه غسل کرد، یقین پیدا نمی کند که آب از حد کلیت افتاده. بدون جهت در ما نحنفی اون یه دفعه دو دفعه و امثال زاری چیزی ندارد، چون ما داخل اون چیز است، داخل اون مطلقات است. چیزا کانل ما قدر کرن لا ینجس هوشه، میخوای وضو بگیر، میخوایم دلت میخواد بخور، مانعی ندارد، میخوای غسل کن. اون دفعه اول و دوم بله توجه کردید اشکالی ندارد. اگر در دفعه دوم هم شک کنید که از حد کلیت افتاده، استصحاب کلیت است. استصحاب کلیت میگوید که هنوز ما کل است و بدون جهت استعمالش عیبی ندارد. و اما وقتی که مرارن استعمال شد، یقین پیدا می شود که از کلیت دیگر افتاده است، چون جل ازید از کل نبود. با مقداری که متنابه بشود به مقدار کل بود، رفن زیادتی نداشت. بدون جهت در این صورت اون وقت می شود ماء قلیل مستعمل در رفع الجنابه. توجه کردید داخل صحیحه می شود که اون صحیحه صحیحه عبدالله ابن سلام بود، سابقا گفتیم و عرض کردیم که اون صحیحه را باید حمل بر تقیه کرد یا حمل کرد به اونجایی که خبث باشد در بدن جنوب. ما اینجور عرض کردیم به قرینه سایر روایات. بدون جهت اگر نظر مبارکیشان ما به قدر کر است لا ازید، این اغتسل فیه مرارن یشکل غسل فیه لصدق کونه مستعملن، یعنی لصدق کونه ما ان قلیلا مستعملن، چهین الاستعمال در غسل جنابه. بله اون وقتی چی مثلا فرض کنید استعمال شده است، ماء قلیلی بود که استعمال در غسل جنابت شده بود. اگر مرادش اینه، این صحیح است، درسته. ولیکن اگر فرض کرده است که به مقدار کل است لا ازید، یعنی به نظر عرفی خیلی زیاد نیست از کل، یا الله به اندازه کل برسد یه خورده زیادی داشته باشد، اگر مراد او بوده باشد که با احراز کلیت، توجه کردید با احراز کلیت ولو بالاستصحاب، با اون احراز مشکل از غسل کردن در او هیچ اشکالی ندارد. لصدق کونی مستعمل، صدق کند مستعمل، هیچ هزار دفعه صدق کند، چون ماء کل وقتی که مستعمل شد اشکالی ندارد. او اشکال در ماء قلیل مستعمل است که مورد صحیح عبدالله ابن سنان هم بود. و اما مایی که کر معتصم بوده باشد در او اشکالی ندارد. بله اشکالی ندارد در او هم، بله اشکال نمی شود شد در اون صحیحه که او را تعبیر به صحیحه بله سماعت ابن مهران جمال می کنند. بله در اون صحیحه در باب نه مذب باب میاه مطلق همین زور است. در اون روایت نه هم این زور است که روایت باب نه هم روایت دوازده هم محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد یا ایساس یا خالد ان احمد ابن محمد ابن ابي نصر البزنطی ان صفان ابن مهران الزمار. یه صفان ابن یحیی داری، چون صفان ابن یحیی طبقش متأخر از این شخص است. این صفان ابن مهران الزمار از اصحاب امام صادق سلام الله علیه بود. بله در ما نحنفی بله رتبهش متقدم بر اوست و خودش هم شخص جلیل القدری است. مسائلی دارد، سوالاتی دارد. یکی از اونها این است که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحیاض التی بین المدینه تردها السبا و تلق فیها الکلاب و تشرب منها الحمیر و تختص و یغتسل فیها الذنوب و یتوضع منها. امام علیه السلام سوال فرمود گال چم قدر ما قدر آب چه قدر است، یعنی به اندازه کر می شود یا نمی شود؟ گلت ایلا نصف نصف ساق. چون امام علیه السلام عارف بود به مقدار ماها که ولی از مدینه همیشه تشریف می بردی که هر سال نوان در مکه بود، دیده بود اونها را تا نصف ساق است. امام علیه السلام فرمود بر اینجا در جوابش که الى نصف ساق و الى رکبه قال توزع منه، عیب ندارد وضو بجید، یعنی کر است، به اندازه کر است، خشک نشده است، به اندازه کر است. وقتی که به اندازه ساق شد و به اندازه رکبه شد چون جسا کر است، عیب ندارد وضو بجید. وقتی که وضو جایز شد غسل گرفتن هم جایز می شود. آبیست که یغتسل فیه الذنوب، قبلن زنب غسل شرده است. پس بدون زهد آب معتصمی چه کره است و در او غسل بکند شخصی غسل زنابت بکند ولو مرارن و از کریت نیفتد، در او غسل شردن اشکالی ندارد، وضو گرفتن از او اشکالی ندارد. صدق علیه المعتصم اولم یصدق نعم ما کتبه الفقیه رضوان الله علیه مرحوم بروزیردی. فرموده است در حاشیه، همین صحیح است که فرموده است، اگر به اندازه کر است فعلا و از کریت نیفتاده است، لا به اسف الاختصال به صدق علیه المستعمل ولو صدق علیه المستعمل، یعنی صدق علیه المستعمل اولم یسته، چون جه حکم منظور است. و اما اگر به واسطه این استعمال میرارن از کریت افتاده است، کریت افتاده است، بله داخل ادله مستعمل است. لصدق المستعمل یعنی لصدق الماء القلیل المستعمل، ماء قلیل مستعمل صدق می کند. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف بله در ما نحنفی مسئله دیگر را می فرماید. مسئله دیگر این است، شروطی که برای سابقم برای وضو گفته بودیم که انسان حینت توضع باید قصد داشته باشد. قصد را هم دو تا گفتیم، یکی قصد الگربه چون که وضو عبادت است و به ما هی عبادتون قید صلات است، و دیگری این است که وضو خودش عنوان قصدی است. چه جوری که صلات ظهر افتراقش از صلات عصر در اجزای خارجیه نیست، هر دو یه جور است. اتصاف احدهما به صلات ظهر در وقوع اول نمی شود، بدون زد انسان اول صلات عصر را بخواند عمدن ترتیب معتبر است، باطل است. از اون روایات که من قدم العصر الا ان هذه قبل هذه، درست توجه کنید راه نشان میدهم. این دو عملی که صورتا یکی هستند هیچ با هم دیگر اختلافی ندارند. این که در ادله می فرماید الا ان هذه یعنی صلات الظهر قبل حاضهی قبل صلات العصر است، این دلیل است که اینها عنوان قصدی است. یعنی مکلف انسان رشتی را که اتیام می کند او به قصد صلات ظهر صلات ظهر می شود، او به قصد صلات العصر صلات العصر می شود. بدون زهد کسی اتیان کند، توجه کردی؟ من صلات عصر را اتیان می کنم قبل از این جزه را اتیان بکند، معتم بدن اون صلات باطل است. چه زوری که از او استفاده شده است که صلات ظهر و العصر و چه زاسای سلامات عنوان گستی سلامات یومیه و غیر سلامات یومیه. ها کذا در بحث ویزو هم گذشت، ویزو که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، او عنوان گستی سابقا گذشت. غسلم همین زور از غسل الجنابه، غسل بودن عمل چه غسل می کنن، این به مجرد این جزیر آب رفت و نمیدانم در آمد، او غسل نمی شود. اون وقتی این زیر آب را رفتن غسل می شود که قصد کند عنوان غسل را، و این را هم استفاده کردیم. درست توجه کنید، این را هم استفاده کردیم از صحیحه محمد بن مسلم و غیر صحیحه محمد بن مسلم که فرمود غسل الوجه و رقبه قبل غسل البدن باید صورت بگیرد بعد بدن شسته بشود. گفتیم این نمی شود الا با قصد. چرا؟ چون جا آب که به سر انسان سب می کند به بدنم می ریزد. اگر غسل جنابت را قصد بکند حتی در بدن باطل می شود. این تقدیم به این است که قصد غسل در او نکند، قصد غسل را به غسل رأس و رقبه اتیام بکند. اون هم دلیل است بر اینج غسل عنوان قصدی است و بما انه عبادت است بدون جهت قصد قربت معتبر است، هم در حدوث هم در استدامه. دیگر انسان باید نیت بکند، بله نیت بکند چه غسل می کنم و خودش هم نیتش نیت قربی باشد، لله بوده باشد. این دل ابتدا الال انتها باید عمل واحد از قصد داشته باشد و قصد قربت داشته باشد. در ویزو اگر یادتان بوده باشد گفتیم معتبر است که ماء الویزو پاک بشود، چون که امام علیه السلام در روایات روایاتی که ما نجس بود در اون روایات فرمود بر این جانی را که وقع فیه الغزیر احرکو لا تشرب ولا تتوضأ. بعد از این که امام علیه السلام در روایت اون روایت صحیحه که اول باب میاه بود ان الله من علیکم با وسع من السماء والارض و جعل لکم الماء طهورا، الماء احد الطهورین که در روایات است، ما یعنی ماء مطلق، ما یعنی ماء مطلق طهور است. استفاده شد هم از روایات احراق و هم از اون روایاتی که بل العلم التراب احد الطهورین الماء طهور، ان الله من علیکم ما وسع من السماء والارض و جعل لکم الماء طهورا. از او هم استفاده می شد که آب باید مطهر است. خداوند در قرآن مجید می فرماید فلم تجدوا ماء فتیمموا، یعنی غسل و وضو به ما می شود. که ما هم منصرف است به ماء مطلق. دیگر از اول این زور پدران ما یاد دادند که ما وقتی چه گفت منصرف به ماء مطلق می شود. بدون زهد ما باید مطلق بشود و طاهر بشود. این که در وضو شرط است در غسل هم همین زور است، فرقی ندارد. و ها کذا در باب وضو این زور گفتیم او مایی که انسان با او وضو می گیرد علاوه بر این که طاهر است مطلق است طاهر است، غساله هم نباید بشود. غساله یعنی مایی بشود ولو نجس نیست، ولیکن در تطهیر استعمال شده است، در تطهیر از خبث. مثل این که صحابی نجس بود آب را فرض کنید با او تطهیر کردیم ولو گفتیم غسال پاک است، این غیر از اشتراط طهارت است. ولو گفتیم غسال پاک است کما فی الغسالت الاخیره، یا مواردی که عین نیست در تطهیر و غسل مرتن کافی است، در اون موارد التزمنا که غسال نجس نمی شود إلا أنه مع ذلك چه غصب نجس نمی شود، لا يجوز استعماله في الوضوء ولا في الغسل، كما آنچه در صحیح عبدالله ابن سلام بود و اما الذي يغسل به الثوب، یعنی ثوب متنجس با او وضوء گرفته نمی شود. باز در وضوء این زور شرط کردیم چه باید اون وضوئی چه هست مضر نبوده باشد برای انسان، اون کسی که وضو میگیرد، و الا اگر وضو ضرری بشود نوبت به تیمم میرسد. در غسل هم همین زور است که اگر ضرری شد قاعده لا ضرر وضو به صلات مع طهارت المائیه را برمیدارد، ولو ضرر به مقدار حرام نباشد. ها انسان غسل بکند یه روز سلما میخورد، سه روز گفتیم این حرمتی ندارد، این زور اضرار به نفس، ایبنه سرم درد میکند میگیرد یه ساعت، ایبنه در بگیرد چه اشکال دارد. معزالک صلات معل غسل واجب نیست، صلات معل وضو که ضرری این زوری شد واجب نیست. سلا لحکومت قاعده لا ضرر بر وضو و صلات توجه کردید، بر وجوب صلات مع طهارت المائیه مضافن الى قوله سبحانه و این کنتم مرضا و لا سفر فتیممو، تیمم بکنید. و عرض کردیم اگر یادتون بوده باشد فرق ما بین ضرر محرم و غیر ضرر محرم این است، در موارد ضرر محرم اگر گفت حدس بادا باد من پام هم فرض بفرمایید از کار بیفتد، توجه کردید دیگر خونش منجمد بشود که همین زور است مثل ما پای مرده بماند تا آخرم، من غسل خواهم کرد، از غسل رفعیت نمی کنم. اینجا گفتیم در موارد اضرار ضرر محرم که وضو ضرر محرم بشود، موجب جنایت بر نفس بشود، چین ضرر محرم است، ظلم بر نفس حساب بشود و جنایت بر نفس حساب بشود، که ظلم و جنایت بر نفس حرام است، ظلم را شارع نهی کرده است، عدوان بر نفس حساب بشود، گفتیم وضوش یا غسلش باطل است. چرا؟ چون که این فعل حرام است. این غسل توجه کردید اضرار بر نفس است، جنایت بر نفس است، حرام است. والحرام والمبغوض لا یگا عبادتا. و اما بخلاف این که درست توجه بفرمایید ضرر ضرر غیر محرم بوده باشد، یه ساعت سرش یه روز سرش درد می کند یا سرما می خورد یه چی دو روز، توجه کردید اینجا اگر غسل بکند غسلش صحیح است. چرا؟ ولو واجب نیست غسل کردن، نماز را با غسل خواندن با تیمم میتوند نماز را بخواند، ولیکن اگر غسل کرد غسلش صحیح است، برای اینکه قاعده لا ضرر اون وضو و غسل واجب را نفی میکند. و اما خود وضو و خود غسل در صورتی که موجب ضرر محرم نشوند مطلوبیت نفسی دارند، ادله استحباب تخصیص نمی خورد. با اون ادله چه گامه می شود در ضرر غیر محرم وضو به صلات مع طهارت المائیه رفع می شود، ادله استحباب طهارت المائیه تخصیص نمی خورد، چون که شارع گفته می خواهی بجی می خواهی نجی، خودش ترخیص داد، قاعده لا ضرر آن جاها حکومتی ندارد. ضرر هم ضرر غیر محرم است، محرم باشد تخصیص میزند، شارع در حرام تخصیص نمی ترخیص امر به حرام نمی کند ولو امرن استحبابیه، چون که ضرر غیر محرم است ادله استحباب سر جاش میماند. بعد از این چه غسل را کرد دیگه تیمم نمیخواد، چون چه غسل کرد پاک میشود، از جنابت خارج میشود. فاین کندم جنبن اون وقت فرموده است فلم تجدو ما ان فتیمم، این جنب نیست از جنابت خارج شده است. کما اینکه در محدث بالاسقر وضو میگرفت در این موارد دیگر از محدث بودن خارج میشد، تیمم دیگر نمیخواست، با او نماز میخواند. بدان جهت عرض کردیم اونی که مرحوم سید در موارد لاحرز میگوید، ایشان در موارد لاحرز اینجور میگوید غسل کردن حرزیست ضرر ندارد، بلکه خیلی زحمت دارد، من باید 80 پله چاه هست باید برم اونجا، توجه کردید آب در بیارم، خون خیلی حرزیست، متحمل نمیشون به 80 متر چاه برود انسان با تناب خودشم پیر مرد بوده باشد. در اونجاها فرمود که تیمم عیبی ندارد، اگر صلات با غسل یا وضو حرزی شد با تیمم عیبی ندارد، اما رفت و حرز را مرتکب شد وضو گرفت یا غسل کرد، نماز را با همون غسل باید بخواند. ایشان اینجور فرمود آخه اون هر چون که لاحرز فقط وجوب را برمی دارد، ما جویل علیکم فی الدین من حرز، تکلیف وجوبی جعل نشده است، وجوب برداشته شده بود، میتونست تیمم بکند و نماز بخواند، الا انه ادله استحباب برداشته نمی شود به قاعده لاحرز، چون که حرز نیست، چون میخوای بیار میخوای نیار. بدون جهت غسل کرد دیگر صحیح می شود، محبوب است. آنی که ایشان در موارد لاحرز می فرمود او را ما در موارد ضرر غیر محرم تکرار می کنیم، می جیم مواردی که ضرر غیر محرم شد اون اضرار، چون که دلیل نداریم که هر اضرار به نفسی ولو یه ساعت سرش درد می کند این حرام است، نه اینجور ما دلیلی نداریم. بلی اونی که ما دلیل داریم ظلم و جنایت بر نفس است، او حرام است. بدان جهت در ما نهنوی اگر وضو و غسل جنایت و ظلم بر نفس نشود باز ادله استحباب سر جاش است، وضو و غسل را گرفت نماز میخواند. بعد ایشان میفرماید یک باز از شرایط وضو اباحت الماء بود، که ما باید ملک مغصبی نماشد یا ما مباح بوده باشد، ظرف ما مباح بوده باشد، مکانی که وضو میگیرد مباح باشد، آبی که ریخته میشود از اعضاش که مصب وضو تعبیر میکنن باید مباح باشد، در جای غسل میکنن که آبش میریزد به خونه مرد، توجه کردی اونم داد میکشد که چی کار میکنی خونه ای مرا، برو خونه خودت غسل کن، توجه کردید. و ها کذا و ها کذا، مذهب به مباح بوده باشد، اون مکانی که وضو میگیرد مباح بوده باشد، اینا در غسل هم شرط است. بعد غسل دو قسمه بود، یه غسل ترتیبی بود یه غسل ارتماسی. در غسل ترتیبی ترتیب شرط است، و در غسل ارتماسی ارتماس فیلما معتبر است. بدون زهد ارتماس فیلما چون معتبر است، غسل ارتماسی و ارتماس می شود و ترتیب در او معتبر نیست، باید ارتماسش محرم نباشد، مثل ارتماس در نهار شهر رمضان یا ارتماس در حال الاحرام. اینها را می فرماید و تمام می کند. بعد یه چیزی می فرماید در عبارتش، می فرماید این شرایطی چه گفتیم، این شرایط در غیر اباحت الماء، اباحت المکان، اباحت المصب و ها کذا، باید ما اون مایی که از او غسل می کند از آنی ذهب و فضه نباشد، اون اینا اباحت الاناء و عدم کونهی من آنیت الذهب و الفضه، این ها شرایط و ها کذا، این شرطی را چه گفتیم. بله در غسل ارتماسی باید رمزی به ما حرام نبوده باشد، غیر از این شرطه ها، غیر از شرط اباحه و عدم کون آنیت من الذهب و الفضه و عدم بله حرمت الارتماس، این غیر از این شرایط سایر شرایط شرطیتش واقعی است. بدون زند انسان خیلی زحمت کشید و آبی غسل کرد، بعد از اینجا غسلش تمام شد، نماز هم خواند، یکی دو روز هم یه ماه هم گذشت، بعد گفتم بابا شما اون حبی که توش آب بود نیست، با او کاری کردی؟ در خانه گفتم، گفت بله غسل کردم با او یا در اون زن. گفتم با اون آب نجس بود. به نحوی که قولشان معتبر باشد، زلیت باشن قولشان معتبر بوده باشد، تمام اون غسل رفت پیکارش، تمام اون صلوات هم رفت پیکارش، باید عاده بشود، تدارش بشود، شرطیت واقعی است. بعد فهمید اینی که فرض بفرمایید با غسل شرده ماهی مطلق نبود، توجه کردی؟ باید برای تدارک بکند ها کذا سایر شروطی که گفتی. و اما در اینها اون وقتی شرطیت دارد که شخص عالم و عامد بوده باشد در این اباحه، و ها کذا کون الانیت، عدم کونی من آنیت الذهب و الفضه و حرمت الارتماس، در اینها بطلان در شرطیت در صورتی است که انسان عالم و عامد بوده باشد. مثلا در ماه مبارک یادش رفت که ماه مبارک از روزه گرفته، جنب هم بود، عادت کرده بود به غسل ارتماسی، رفت زیر آب، وقتی که رفت یادش افتاد بابا من چه بودم، توجه کردید صائم بودم، ای بینه دارد صومش صحیح است، صومش صحیح است و اون غسلش هم صحیح است. در صورتی که یاد افتادم بعد از خروج از ما بشود، و اما در داخل ما بشود، علا کلامین چه موفق شدیم در باب سوم، زنده ماندیم و توفیق شد، اونجا بحث خواهیم کرد. اون عیبی ندارد، غسلش هم صحیح است، صومش هم صحیح است. اونجایی که عالم و عامد بوده باشد اینها شرطیت دارند، و الا فلا. و تفصیل الکلام فی المقام، درست توجه کنید، این اختصاصی به مقام ندارد، این یا چه عرض می کنم قاعده کلیه است. تارتن شرطیت شیعی للعمل، چه می گوییم شرط هست چه وضو به آب باشد، یا شرط هست به ماه مطلق بوده باشد، این اشتراط را که در عملی می کنیم، این اشتراط اشتراط شرعی است، یعنی شارع این قید را اخذ کرده است. ان الله جعل الماء طهورا، ائمه فرمودند بر این که ما اگر قذری به او واقع شد افتاد و کمتر از کره بود، لا تتوضا منه ولا تشرب، یعنی مایی که قذر نیست شارع این قید را اخذ کرده است. این قیود را میگویند قیود شرعیه، این قیودی که شارع در عمل اخذ می کند و می گوید لسان دلیل این است که ما اگر قذر شد لا توضع منه ولا تشرب، که از اون ارشاد به شرطیت طهارت است. و ها جزا فرمود بر این که نمی شود وضوء الا بالماء، یا فرمود بر این که این کنتم مرضا، وضو گرفتن در صورتی است که ضرری نباشد، مریض نبوده باشد انسان، وضو مشروط است بر این که ضرری نباشد، منتها مطلق الضرر عند صاحب العلوة، ان اضرار المحرم عند الضرر المحرم کما ذکرنا. اینها قیودی است که شارع اخذ کرده. یک قیودی هم هست که اون قیود از باب امتناع استعمال امر و نهی است، اوها در لسان عدله نیست. ما در یه روایتی نداریم که لا تسلفی مکان الغصبی، نداریم در یه روایتی که آب چه مال غیر است با او وضو نجر، ما نداریم این روایات را. اینها از باب مسئله امتناع استعمال امر و نهی ثابت شده است. چون که وضو غسل الوجه بالماء است، ما اگر غصبی شد اون غصب می شود حرام تصرفی در مال الغیر. فعل واحد، فعل واحد که به او دو تا عنوان منطبق است، یا عنوان عنوان وضوع یا عنوان غصب و تصرف در مال الغیر، گفته شده است این دو تا عنوان تارتن ترکیبش اتحادی می شود، یعنی دو تا وجود دارند مثل عنوان غصب و عنوان الوضوع. وضوع غسل الوجه و الیدین است، همین غسل تصرف در مال الغیر است، چون که آب مال دیگری است. در مواردی که این زور شد و چون که اجتماعا نه ممکن نیست اگر وجود اتحادی باشد و تقدیم شد جانب خطاب نه الا چیزی که از لا یحل مال امیر مسلم الا به طیبت نفسه مقدم شد بر اون چی، بر این چه بله الماء بله یتوزع بهی ما طاهر یتوزع بهی، یعنی اگزا کمت مل السلات فقسلو بیتوهکم، یعنی فقسلو بیتوهکم بالماء، بر او مقدم شد. چرا مقدم می شود؟ سرش در رسول است، چون که نهی استغراقی است. لا یحل مال امر مسلم، هر تصرفی و هر مال غیری باشد، هر تصرف شراب است. ولیکن در باب وضو امری به صرف الوجود است، صرف وجود وضو را قصد را موجود بکنید. و بما اینکه این خطاب لا یحل خطاب انحلالی است و خطاب عدقیم و خطاب مطلوبیت صرف الوجود است، جمع عرفی به این می شود که بابا به غیر این آب وضو بگید. جمع عرفی ما بین دو خطاب، یکیش را گفتم ها، یکی از وضوح جمع را گفتم، منحصری به این حرف نیست، یکی از وضوح جمع عرفی که همه می پسندند با ذهنهای ساده خیلی آشناست، که عرف اینجور می فهمد. توجه کردید؟ بله، عرف اینجور می فهمد وضو بگیر با اون آب دیگر دیگر، با مثلا فرض بفرمایید مولای بعدش بگه چه آب بیار اینجا، آب هم در خونه مولا هست هم در خونه همسایه، همسایه هم راضی نیست، آب از کجا می آورد؟ از اون خونه خود مولا می آورد دیگه. این جمع عرفی است، چون که آب خواسته بود ولو از همسایه بیا او را نه. چون که این خطاب نه تصرف در مال الغیر این بله این هلالی حتی در عرف هم او را گری نمیجیرد، برای این چیان از خونه خود ما میار. بدون جهت در اون مواردی که ترچیب تادی باشد، خطاب نهی مقدم میشود و خطاب امر را مقید میکنند. پس وضو باید به آب غیر غصبی گرفته بشود. میگن این شرطیت از باب اجتماع الامر و نهی است، نه شرط شرعی است. یعنی بالاخره شرط شرعی چشم می شود در مقام ثبوتم شارع اینجور امر فرموده است، ولیکن کشف اون شرطیت از ناحیه امتناع اجتماع امر و نهی است. یه وقت ترکیب انضمامی می شود، یعنی عنوان محرم یه وجودی دارد، عنوان مأمور به وجود آخری دارد. مثل چه چیز؟ مثل این که انسان غسل می کند، آب مال خودشه، هیچ اشکالی ندارد، آب مال خودشه، ولیکن کاسه مردم را دزدیده است یا غصب کرده است، آب را ریخته است تو اون، از اون آب وضو می گیرد، برمی دارد. این که آب را از کاسه برمی دارد به صورتش می ریزد، این وضوست، این حرام نیست. آب مال خودشه، صورتم که مال از خودش است، کسی دیگر نیست. اما آنی که حرام است ریختن آب در اون کاسه و در آوردن آب از اون کاسه، چون که هر دو تصرف است، هم ریختن آب، هم نگه داشتن آب، هم برداشتن آب، هر دو تصرف در مال غیر است. این اقتراف حرام است، اقتراف دخل در وضو ندارد، اقتراف مقدمه وضو است، غسل الوجه و الیدین وضو است. ترکیب میگویند علمای آتیه و فقهای آتیه انشاءالله میگویند در این مورد ترکیب انضمامی است در مذهب، یعنی اونی که متعلق حرمت است اون عنوان منظم میشود با اون عنوانی که او متعلق لبزوب است. ترچیب ترچیب انزمامی است. صاحب الاروه این مثال هایی که فرموده است به از اینها ترچیب ترچیب اتحادیست، مثل باقت الما توجه کردی، و بعضی ها ترچیب ترچیب انزمامی است، مثل اباحت لینا توجه کردید. همه اینها ای آنها دیگر در زمان مرحوم توجه کردید سید یزدی قدس الله نفسه شریف دیگر ملاحظه این نمیشد که ترچیب اتحادیست یا انزمامی است، همه را به یه چشمی دیدند. روی این اساس مشهور در اون شرایطی که از باب اجتماع الامر و نهی است مطلبی دارند که در کفای هم مرحوم آخوند دارد، و اون این است: اونجاهایی که شرطیت از باب اجتماع الامر و نهی است میبینید که شرطیت را تقدیم خطاب نهی آورد، چون که خطاب نهی را جلو انداختیم و گفتیم حکم این است، حاکم خطاب نهی است، شرطیت از این آمد. این خطاب نهی در مواردی که ساقط شد از کار افتاد، چون جنسان غافل است اصلا این آب و غصب است، هیچ احتمالش را نمیداد. توجه کردید؟ هیچ احتمال بله چیزی که از غصب است این را نمیداد، یا نمیدونست غصب است یا نه. توجه کردید؟ آبی دید در چیزی است در یه جایی هست، بله احتمال میداد بر اینجا آب ملش کسی نماشد، ولی از اون وضو گرفت. میگویند در اون موارد که نهی از خودش از کار افتاد، مثل موارد غفلت، یا از تنجز افتاد، توجه کردید، مثل موارد جهل، میگویند در این صورت خطاب امر مقید ندارد. خطاب امر که تقیید میخورد به غیر فرد محرم، نه قیدی ندارد. اون آب غیری که ملک غیر است و من غافل استم از حرمت او، توجه کردید، وضو مقید نیست که به غیر اون آب بشود. بدون جهت اگر وقتی از این آب شخصی وضو گرفت بعد از وضو ملتفی شد مال غیر است، میجا چه خوب مال غیر بود دیگه، من چه نمیدونستم، من چه غافل بودم، وضوم صحیح است، صلاح چونجی اطلاق هم قید نخورده، خطاب نهی قیدی میزد. غایت الان میجه بیا اینجا پولش را بدهم، اگر مالیت دارد تلف کردم مال تو را، اشتباها زمان هستم، مالش قیمتش را بدهم، اگر قیمت هم جنه دارد الحمدلله رب العالمین، چه مطلب تمام است. به خلاف شرایط شرعیه ای چه گفتن، اونجا شرطیت از ناحیه نه کتاب نهی نبود، بلکه اونجا اگر نهی بود لا تتوضع منه ولا تشرب، ارشاد به نجاست بود که ما نجس است و به ما طاهر باید وضو گرفت، نهیم بود ارشادی بود چه شرط طهارت است. بدون جهت چه بدانی چه ندانی طهارت شرط است، اطلاق ادله اکتضا میکند که چه بدانی چه ندانی طهارت شرط است. بدون جهت وضو گرفت بعد معلوم شد که قبلا غسل کرده است، قبلا غسل کرده بود یه ماه قبل، ما نجس بود تمام اون، بله توجه کردید، اعمالی که با اون غسل تیان کرده باطل است، خود اون غسل هم باطل است. بدون جهت در ما نهنفی و هاشزا سایر شرایط که اونها از باب اجتماع الامر و نهیستن، پس فتوای صاحب الاروه رو این مدار برمی جردد که در این موارد در اینای ذهب و فضه هم این زور است، استعمالش حرام است. توجه کردید؟ استعمالش حرام است، عمر هم مثل حرمت است در اوانی ذهب و فضه گذشت، چون که این اشتراط و الا دلیلی نداریم که از شرایط وضو این است که ایناش از ذهب و فضه نباشد، اینجور دلیلی نداریم، از باب حرمت استعمال آنیت ذهب فضه هم اینجور است. پس فتوای صاحب الاروه رو دو مطلب دور میزند، یکی این جلا فرقه در موارد ترچیب اتحادی و انزمامی در باب استعمال امر و نهی، دیگری همین است که در باب استعمال نه شرطیتی که از باب امتناع ثابت می شود در جایی چون نه از کار بیفتد اصلا، مثل موارد خطا توجه کردید، یا نه از تنجز بیفتد مثل موارد الجهل، خطاب امر در اطلاقش باقی می ماند و حکم به صحت عمل می شود. آیا این دوتا مسلک هیچ کدام صحیح نیست؟ چمان که معلوم شده اولی صحیح نیست. فرق از ما بین تراکیب اتحادی و انضمامی، ترکیب اتحادی و بیانش تزوره است. این دو مطلب را دو مرحله را انشاءالله مترجز می شود.